بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الطاهرين المعصومين. در خطبه مورد بحث، وقتی که دقت بشه میبینیم امیرالمؤمنین علیه السلام دو بخش قابل توجهی رو توضیح میدن، روشن میکنن که واقعا دانستن این دو بخش به نظر میرسه بر تک تک مرد و زن، البته به قول قرآن مجید لمن شاء منکم ان یستقیم، اگر بخوان اهل هدایت باشن، اهل صراط مستقیم باشن، دانستنش واجب. خیلی ها خیال میکنن واجبات الهیه فقط واجبات عملیه، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، در حالی که به این معنا توجه ندارن که در حد دیندار شدن واقعی تحصیل معارف الهیه که بخشش در ارتباط با عقاید و بخشش در ارتباط با دوست شناسی و دشمن شناسی واجبه. وقتی می‌فرماید طلب العلم فریضتون، این که دیگه نماز نی، روزه نی، زکات نی، این معرفت. و می‌فرماید فریضتون، نمیگه واجبتون، که خود شما بزرگواران اگر به این سیدی های مربوط به احادیث مراجعه بکنید شاید نزدیک به 10 روایت ببینید که اینا بین فریضه و واجب رو فرق گذاشتن. این روایات اون چه که با کلمه فریضه آمده مربوط به خود پروردگار، که در قرآن ملاحظه میکنید احکامی که بیان میکنه مثل احکام ارث یا احکام قصاص و دیات، پایان آیه میفرماید فریضتون من الله، و واجبات اوناییه که زیر نظر پروردگار عالم پیغمبر اکرم یا ائمه طاهرین به صلاح دنیا و آخرت مردم واجب اعلام کردن. که این 10 روایت این فرق و بین فریضه و واجب رو بیان کرده و نمونش هم خب در کتب روایی فقهی زیاده. این روایتی که عرض میکنم هم در وسائل و شیعه است در باب صلات و هم در این کتاب واقعا پرقیمت تر از وسائل جامع و احادیث شیعه مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که کامل شاب نشده، ولی جدیدن مؤسسه‌ای که مربوط به ایشون به نام ایشون اسم گذاری شده دارن این کتاب رو تحقیق میکنن، احتمالا نزدیک 40 جلد بشه. این خیلی کامل تر از وسائله، اما حالا نمیدونم چرا تشویق نشده به این کتاب، معرفی نشده این کتاب، یا تو درسای خارج عبرده نشده، هنوز وسائل رو میارن. آقای بروجردی هم سعی داشتن که روایاتی که نقل میکنن روایات قابل قبول باشه. اونجا نقل کردن سال اولی که نماز اعلام شد در مکه در 5 وقت تمام نمازها 2 رکعتی بود، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، مغرب و عشا. 10 سال 13 سال که پیغمبر اکرم در مدینه بودن، در مکه نمازا رو همه رو 2 رکعتی میخوندن، دیگه سفر و حضر نداشت تا اومدن مدینه. سال دوم که وجود مبارک حضرت مجتبی به دنیا اومد، پیغمبر به شکرانه این که خدا عظیمترین نعمت رو که نعمت ولایت و امامت باشه به بندگانش عطا کرد، 2 رکعت به نماز ظهر اضافه کردن، 2 رکعت به نماز عصر، که بعد اومدن گفتن که فریضه الهی نمیشه بهش دست بخوره، ولی در سفر اعلام شد اونی که مربوطه به پیغمبر اکرم حذف بشه. که البته الان بعضیا مسئله سفر رو هم میگن که قصر فقط اختصاص به ایام جنگی داره و اینکه عمومیت بهش داده شده که مسافر نمازش رو قصر بکنه قبول نداریم. یکی 2-3 نفر که در زمان ما هم حیات دارن، اونا نظرشون اینه که اون شکستن نماز مال خوف و میدان جنگه، نه مال روزگار امنیت. حالا اون بحث فقهی داره و باید در جای خودش صحبت کرد که دلایل اینا و دلایل اونایی که میگن باید در سفر نماز قصر بشه کدوماشون قوی تره که اون انتخاب بشه. و سال سوم که وجود مبارک ابی عبدالله به دنیا اومدن، پیغمبر 2 رکعت به نماز عشا و 1 رکعت به نماز مغرب اضافه کردن به عنوان شکرانه ولادت ابی عبدالله، که ظاهراً پروردگار 1 رکعت نماز مغرب و اجازه نداد در سفر حذف بشه، اون باقی موندش. تنها نباید تصور کرد که عبادات واجبه، ریشه عبادات معرفته، که یه وقتی در یه کتابی پیش از انقلاب خوندم که مؤلفش در سوئیس از دنیا رفت. آدم دانشمندی بود، اهل تبریز بود، کم و بیش دروس حوزوی رو خوب دیده بود، دروس روز رو هم خوب دیده بود. علت رفتنش هم به سوئیس این بود که در اونجا میخواست با نوشته های خودش و با سخنرانی های خودش مردم رو به اخلاق انسانی در اروپا برگردونه. اونجا تو یکی از دو تا کتاب داره، در یکی از کتاباش خوندم که حرف خوبی هم هست، عبادتی شایسته پیشگاه پروردگار مهربان عالم که سه وصف این عبادت رو در آغوش داشته باشه. یکی معرفت، بدونم برای کی دارم عبادت میکنم و بدونم این عبادت چیه، و یکی همت که عبادت با کسالت و با تنبلی و با سستی و با این نوع برنامه ها انجام نگیره، همت کنه اون عبادت کامل تر رو از خودش ظهور بده، و یکی هم محبته، یعنی عاشق عبادت و معبود باشه، رو دل سیری و زورکی نباشه. معرفت، همت، محبت. خب فریضه فقط واجبات عملی نیست، روح واجبات معرفت، دین شناسیه، دشمن شناسیه، دوست شناسیه. اگر مردم دوستان واقعی خودشونو نشناسن، اگر دشمنان واقعی خودشونو نشناسن، خب یه زندگی درهم و آلوده و خرابی پیدا میکنن. امام در این خطبه دو کار کردن در ابتدای خطبه. یک کار این که دشمن رو شناسوندن، خود شیطان و آثارش و فرهنگش. کار دومی که کردن که خیلی جالبه و این برای همه ما بهترین درسه، گرفتاران دام شیطان رو معرفی کردن از طریق عمل کردش. حالا عنایت بکنید به جملات نورانی امام درباره شیطان پرستان، نه به اصطلاحی که مربوطه به یه قسمت از منطقه کرمانشاهه که میگن در صحنه و اون مناطق یه مکتبی هم از مکتب شیطان پرستی، نه اینو نمیخوام بگم. شیطان پرستی جملش از آیه سوره یاسین گرفته شده، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. کلمه عهد هم عرض کردم با اله اگر بیاد به معنی سفارش کردنه، که اینا خیلی مهمه. ما در آیات قرآن و روایات خیلی باید دقت داشته باشیم که گاهی فعل از اون معنای اولیه ثلاثی مجردش میاد بیرون. یا بعضی از افعال میره تو باب استفعال ولی معنی لازم میده، که من در ترجمه های قرآن دیدم گاهی فعل لازم باب استفعال به صورت استفعال ترجمه شده که غلطه، یا مثل کلمه افاعه که در آیات قرآن ما افاعه الله علی رسوله که 99% از مترجمین و حتی مفسرین ترجمه کردن که ما افاء الله علی رسوله یعنی غنیمت‌های جنگی رو که خدا به پیغمبر بر می‌گردونه یا برگردونده، که آدم دقت اگر بکنه غنیمت‌ها که پیش پیغمبر نبوده که بیان ببرن بعد خدا زمین سازی بکنه دوباره برگرده. افاعه با علا که میاد به معنی رجعه دیگه نیستش، وقتی متعدی میشه با کمک علا خیلی معنی صافی پیدا میکنه، غنایمی که خدا در اختیار پیغمبر میگذاره، یعنی وقتی جنگ پیروز میشه غنایمی که میمونه و خدا اونها رو به پیغمبر میده. این دقتم خیلی لازمه در آیات و در روایات. خب شیطان خودش کیه و فرهنگش چیه؟ بیان کرد شیطان پرستان کیانن، که البته در این جملات وجود مقدس امیر مؤمنان خطاب به اهل زمانشون دارن، ولی مطالب منحصر در اهل اون زمانی، چون پایان همین جملات یه اشاره زیبایی میکنن که میخوان به مفسرین نهج البلاغه بگن یه وقت حرفای منو محدود به زمان خودم نکنید. خیلی لطیف بیان میکنه که این مسئله جریان تاریخیه، مخصوص به زمان من نیست. علا به مردم زمانش میگه که من احتمال قوی میدم این خطبه بعد از حکمیت در کوفه ایراد شده باشه، چون بسیاری از افراد لشکر امیرالمؤمنین معاویه‌ای شدن، تعداد زیادشون هم خوارج نهروان شدن. وجود مبارک حضرت عبدالعظیم حسنی، من این روایت رو خودم از ایشون دیدم، از امام جواد حضرت رضا موسی بن جعفر امام صادق امام باقر نقل میکنه که در جنگ صفین یاران واقعی پدرم امیرالمؤمنین به 40 نفر نمیرسیدن، با اینکه نزدیک 50,000 نفر در اون جنگ شرکت داشتن. حالا شیطان پرستان علا وقد ام انتم فی البغی، بغی یعنی تجاوز از حدود الهی، تجاوز از فرمانهای پروردگار، یعنی از مرزبندیهای خدا رد شدن. خداوند با زبان پیغمبر امام معصومی رو معرفی کرده، حالا اینا از این فرمان خدا تجاوز کردن و رفتن سر در دامن معاویه گذاشتن. الا وقد ام انتم فی البغی، ام در لغت مبالغه در فساد، یعنی دیگه کم نذاشتی. شما که برده و بنده شیطان شدین، در کارهای خلاف و در برنامه‌های ضد خدا کم نذاشت. یعنی کسی که مرید شیطان بشه این میشه که در تجاوز کم نمیذاره. حالا امام به تجاوزات اشاره نکردن، مطلق فرمودن. تقریبا اگر القدیر علامه امینی رو ببینید، در اون 12 سالی که عثمان حاکم بر مردم بود و شیطونای عجیب و غریبی هم مثل مروان حکم و خود معاویه کارگردونش بودن، تمام حرامهای زمان پیغمبر حرمتش شکست و حلال شد برای مردم، که اوج این فساد زمان حضرت سیدالشهدا چهره نشون داد، که وقتی فرزدق تو راه مکه و مدینه به حضرت گفت شمشیرا از غلاف بر ضد تو در عراق بیرون اومده، کجا داری میری؟ امام ببینید چی گفتن به فرزدق. ان هؤلاء، یعنی این ملت، لزمو طاعت الشیطان. خب این شیطان کی بوده زمان ابی عبدالله؟ یزید. خیلی عجیبه، لزمو طاعت الشیطان، اینا ملتزم شدن و پاشونو تو یک کفش کردن که از این شیطان اطاعت کنن. و ترکو طاعت الرحمن، به کل اطاعت از پروردگار رو رها کردن. اینا شیطونیان، که ببینید شیطان چه بلاهایی به سرشون میاره. البته از طریق شکم و شهوت و خیال. و ترکو طاعت الرحمن و عطلوا الحدود، تمام حدود خدا رو تعطیل کردن. یعنی چی دیگه؟ و شربوا الخمور، ملت علنی شراب خور شدن. یعنی تمام زحمات پیغمبر داره به نابودی کشیده میشه. واستعصر الفیعه، استعصر از باب استفعال با سه نقطه و سین، واستعصروا الفیعه، بیت المال و ملک خودشونو، قوم خیشاشونو، خاله خونده هاشون کردن، ویژه خودشون کردن، مال خدا رو در بیت المال. و انا احق و ان یغیر، من از همه سزاوارترم که بیام این اوضاع رو عوض بکنم. معلوم میشه دیگه زمان امیرالمؤمنین همه نوع گناهی داشته اوج میگرفته. زمان حضرت مجتبی قویتر شد این اوج، زمان سیدالشهدا به نهایت رسید. خدا میدونه اینایی که تابع شیطانن قیامت با چه باری وارد بر خدا میشه. و افسدتم فل ارض، حالا کلمه ارض در زمان خودشون یعنی تمام این مملکت منو، تمام این عراق رو، تمام این نواحی که در اختیار منه تباه کردید. دارن مردم رو میکشن، دارن توهین به مردم میکنن، دارن مردم رو آواره میکنن، دارن مردم رو زجر میدن، به یهودی و زن و مرد و مسیحی رحم نمیکنن. شما عاملش بودید. افسدتم فی الارض مصارحتن لله بالمناسبه، مناسبه با سات نه با سین، نسب، مصارحه یعنی صراحت، مصارحتن لله بالمناسبه، شما آشکار آشکار در برابر پروردگار عالم سینه سپر کردیم. یعنی کارتون به جایی رسیده که ایستادید در مقابل خدا که چی میگی؟ و مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه، و شما تو میدان جنگ با اهل ایمان که رأسش خودش بود، عمار بود، مالک اشتر بود، دیگران بودن، شما با تمام اهل ایمان به جنگ بلند شدین. چه جنگی که برگشتن گفتن علی کافر شده، ما رو از عراق، کوفه و مدینه و این طرف اون طرف عبرده، با مردم شام جنگیدیم، یه دیرم کشتیم، حالا که معلوم شده با این 500 تا قرآنی که سر نیزه کردن، اینا اهل قرآن بودن، اینا اهل قبله بودن، و علی ابن ابی طالب ما رو عبرد و همه اینا رو به کشتن داد به دست ما. برگشتن به امیر المؤمنین، مبارزتن للمؤمنین بالمحاربه. حالا چقدر حضرت احساس خطر کردن که دوبار میگن فلاح الله، خدا رو مراقب خودتون ببینید، دوباره میگه خدا رو مراقب خود ببینید، یا احذر الله بپرهیزید، پروا بکنید، فی کبر الحمیه، از این تکبر متعصبانه که حاضر نیستید فرمانهای خدا رو در قرآن و گفتار پیغمبر و منو گوش بدین. خدا را خدا را و فخر الجاهلیه، دیگه بستون، فرهنگ جاهلیت افتخاری نیست، تیر بختیه. فَإِنَّهُ که این کبر تعصب آمیز و این افتخار به همون خلق و خوی جاهلیت، ملاقه و شنعان، تولید کننده کینه ها و دشمنی هاست، لقاح ملاقه، تولید کننده زاینده، و منافع و شیطان، دام شیطانه، علتی خدع بها، به همین کبر، به همین فخر. دیدید دیگه بعضیا چه جور در مقابل اسلام به خاطر غرب زده بودنشون سینه سپر میکنن و بی مطالعه میگن اسلام چی داره، اسلام چی آورده، اصلا نیومده اسلامو بشناسه، ببینه، بفهمه. چوب انداز میگه، افتخارم میکنه که فرهنگش فرهنگ اروپا و آمریکاست. خب این حالت وقتی به آدم دست میده در برابر خدا میسته. ملاقه و شنعان و منافق و شیطان، این بادیه که شیطان به دماغ شما انداخته، التی خدع بها الامم الماضیه، امم الماضیه، تمام امتهای گذشته رو با همین تکبر فریب داد، و القرون الخالیه، روزگاران گذشته رو با همین کبر بدبخت کرد، حتی اعتنقو فی حنادس جهالت، حندس حنادس، سه شب آخر ماهو میگن که ماه در مهاد و تاریکی کامل حاکمه، اینا رو به ریسمانهای تاریک جهالت بس، و مهابی زلالته در چاله ها و چاهای گمراهی انداخت، کاری باهاشون کرد، زللن انسیاقه، که شتربانی او رو قبول کردن، رام رامش شدن که هر کجا میخواد ببرتشون، سلوسن فی قیاده، آسان در دست رهبریش سر گذاشتن. اینجاست که میگه این مطالب و مخصوص به زمان من نکنید، امرن، این کبر و این افتخار بر فرهنگ‌های زمینی چیزی است که تشابهت القلوب و فی، تمام دلها در دوره تاریخ با همدیگه مشابهت دارن، در هر دلی که وارد بشه میشه شیطان پرست. و تتابعت القرون و علی، هر روزگاری این کبر بلاها به سر مردم آورد، کبرن تزایقت صدور و به، این حالت خطرناک خود بزرگ بینی چیزیست که سینه رو تنگی میکنه. خب این ترجمه جملات. این که ابتدای جملات فرمود افسدتم فی الارض، ما مواردی از فساد رو در قرآن میبینیم، مواردی رو میبینیم. سوره بقره آیه 205، اینم از آیات عجیبه که انگار برای دوره ما نازل شده، انگار امروز نازل شده، داره وضع و حال مردم این روزگار رو میگه، شیطان پرستان رو. اذا تولا، وقتی رو برمیگردونن از خدا، سعاف الارض، همه قدرت و نیروشونو به کار میگیرن، و یهلک الحرث و نسل، تا زراعت رو نابود بکنن و نسل رو به تیر بختی بنشانن. شما شاید خیلی یادتون نباشه، من اون وقتو کاملا یادمه، امریکا از بزرگترین تولید کنندگان گندم بود، هر کشوری رو که زیر یوغ خودش کشید با کمک اسرائیل شروع کرد به نابود کردن کشاورزی اون کشور، از جمله کشور ما. دو تا کار خیلی خطرناک کرد که اینا واقعا قابل بخشش نیست. در بخش کشاورزی یکی اومد اصلاحات ارضی کرد، البته اسلام با هیچ ارباب ظالمی دستش تو دستش نیست، اما یه عده‌ای هم بودن که اینا زمینای فراوانی رو داشتن، آدمای بدی هم نبودن، میکاشتن، آدمای ظالمی هم به رعیت نبودن، اینا اومدن در کل کشور گفتن الغای ارباب رعیت، یعنی معنی نداره یه تاجر 30 هکتار زمین داشته باشه و مثلا 98% محصولشو ببره. زمینا رو از کنندگان کار گرفتن دادن به رعیتایی که پول نداشتن، نمیتونستن تراکتور بخرن، نمیتونستن چا بزنن. اونا هم اول کار خیلی خوشحال شدن که مالک زمین شدن، بعد دیدن نمیتونن کاری بکنن، زمینا رو گذاشتن و راه افتادن اومدن تهران. اغلبشون کارگرای ساختمونای خواهران و برادران شاه شدن، که یکیش منطقه اکباتان دم فرودگاه کوی نهم آبان تورای حضرت عبدالعظیم. اینا ساخت و سازای وسیعی رو شروع کردن، کارگرم لازم داشتن، زمینا رو نابود کردن، بیکارها رو کشوندن تهرون عملگی کنن برای خودشون. این یه جنایت که کشاورزی رو نابود کردن. یه جنایت دیگه‌شون هم این بود که این جنایت رو به خصوص به شمال کردن، اومدن از کشور خودشون کرم تولید شده ای رو اووردن و پنهان از چشم مردم کنار زمینای برنج از گرگان تا آستارا رها کردن که هم برنج نابود بشه هم سمشون به فروش بره. که یه برنجکاری اون وقت به من میگه ما این کرما رو 24 ساعت میذاریم تو فریزر یخچال، نمیمیرن، تو آب جوش هم نمیمیرن. یهل کل حرس و نسل. نسل هم که ملاحظه میکنید با عوامل داخلیشون چه بلای عظیمی سر نسل از طریق فرهنگ سازی روابط نامشروع ایجاد کردن و از طریق سایت ها، ماهواره ها، پخش سیدی های مجانی که کثیف‌ترین فیلم ها رو داره و تریاک و هروئین و شیشه و کراک و مواد دیگه. پریشب تهران من کنار یه خیابونی وایستاده بودم، یه مادر بزرگواری خیلی هم با حجاب بود، یه دفعه دست بچه‌ش از تو دستش ول شد، یه دو قدم هم مادر با دو فاصله گرفت، یه ماشین با سرعت 80 کیلومتر زد به این بچه، که حالا مردم جمع شدن و منم اومدم تو جمع مردم و بچه رو بردن بیمارستان. دیشب احوال بچه رو پرسیدم از همون منطقه، گفتن الحمدلله مرگ در رفته. خب این راننده میخواست بره، مردم ریختن جلوش، منم وایستاده بودم. او بردنش بیرون میگفت چی شده، یعنی حالا چی کشیده بود که بچه رو زده بود، جمعیت هم دیده، میگو چی شده، برای چی منو پیاده کردین، برای چی منو گرفتین. اینه نسل رو از نظر تربیت و دین اخلاق فاسد کردن. والله لا یحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نداره. مواردی دیگه از فساد هست که آیاتش خوندنیه، شنیدنیه، انشالله براتون عرض میکنم.